سلام، سال نو مبارک. من مرتضی محمدخانی هستم و اینجا رادیو ترسیمه. رادیو ترسیم هم که حتما میدونید دیگه، جایی که توش در رابطه با کار بازسازی ساختمان و دکوراسیون صحبت میکنیم. این اپیزود 14 که در اولین روزهای فروردین 99 داره ضبط و منتشر میشه. امیدوارم که امسال سال خوبی برای هممون، همه اقشار جامعه و مخصوصا قشر فعال در زمینه ساختمان و دکوراسیون باشه. موضوع این اپیزود مراحل کار بازسازیه. طبق سوالایی که دوستان توی اینستاگرام پرسیدن و پیشنهاداتی که داشتن، این موضوع رو انتخاب کردم و میخوام توضیح بدم که وقتی که یه پروژه بازسازی شروع میشه، یک به یک چه مراحلی ممکن اتفاق بیفته. البته باید در نظر داشته باشیم که حالا ممکنه این مراحلی که من میگم دقیقاً به این صورت هم انجام نشه، حالا بنا به پروژه، بنا به وضعیت تیمایی که اون موقع خالی هستن، یعنی میتونن بیان توی کار، ممکنه که تغییر بکنه. ولی به عنوان یه روال کلی حالا من سعی میکنم که اینا رو توضیح بدم. خب بیاین فرض کنیم که یه پروژه بازسازی رو قبول کردیم، قراردادمون رو نوشتیم، همه توافقات رو انجام دادیم، پروژه رو تحویل گرفتیم، یعنی کلید واحد دست ماست و حالا میخوایم شروع به کار بکنیم. قبل از اینکه تخریبی انجام بشه و اینها، شاید لازم باشه که برداشت و عکاسی انجام بشه. برداشت هم حتماً می‌دونید چیه دیگه، اینکه نقشه اون فضا دقیقاً به صورتی که هست به صورت ازبیل تهیه بشه تا طراحا بتونن روش کار بکنن و اون تغییراتی که میخوان رو روی نقشه اعمال کنن. عکاسی هم خیلی مهمه، هم برای مراجعات بعدی، هم برای عکس قبل و بعد که همه خیلی دوست دارن. حالا از اون مراحلی که بچهای تیم طراحی انجام میدن بگذریم، اولین مرحله شاید تجهیز کارگاه باشه. تجهیز کارگاه هم یعنی این که ما اون کارگرایی که می‌خوایم بیاریم و بیاییم مستقر بکنیم، تخته و بشکه و اون ابزارهایی که نیاز دارن و گونی نخاله و اینا رو همه رو بیاریم توی واحد. حالا تجهیز کارگاه عملاً چیز دیگه‌ایه توی کارگاه بزرگ، ولی تو کار بازسازی هم به هر حال نیاز داره دیگه. تیما بیان مستقر بشن، وسایل و ابزارهاشون بیاد مستقر بشه و اینها و شروع کنن به کار. حالا وقتی که شروع می‌کنه به کار، قبل از اینکه تخریب رو شروع بکنن لازمه که یه سری ایمن سازی ها بشه، مثلا در رابطه با برق، در رابطه با لوله کشی ها، حالا اون جایی که لازمه اتصال ها قطع بشه، اون جایی که لازمه تمهیداتی اندیشیده بشه که اگه کارگر مثلا یه دفعه زد یا سیم برق رو قطع کرد، خطری خودش و یا کارگاه رو تهدید نکنه، یا اینکه مثلا لوله یه چیزی نترکه، اگه ترکید بدیم چیکار می‌خوایم بکنیم. و بعد از اونم شروع کنیم چیزایی که به عنوان حالا مبلمان ثابت توی ساختمون هستن رو باز بکنیم، یعنی مثلا شیرالات رو باز کنیم، کابینت ها رو، توالت فرنگی ها رو، روشویی ها رو، اینا رو قبل از تخریب بهتره که باز کنیم که حالا هم آسیب نبینن، هم جلوی دست و پا نباشن دیگه. بعد از اینکه این اتفاقات هم افتاد دیگه شروع میکنیم به تخریب. برای خیلی ها بخش بسیار جذابی از کاره و برای من به شخصه قسمت وحشتناک کاره. شاید باور نکنید، ما با اینکه تا حالا بالای 100-150 تا خونه بازسازی کردیم، وقتی که یه خونه ای میخواد تخریب بشه معمولا من نمیرم توی اون کارگاه و پیشنهاد میکنم که اگر کارفرمای یه کار بازسازی هستینم اصلا تو اون مرحله نرید، به خاطر اینکه هر بار من اینو میبینم و فکر میکنم که آیا واقعا قرار این پروژه جمع بشه یه روزی، ضربه هایی که میخوره و اون چیزهایی که آدم میبینه فکر میکنه که ساختمون اصلا داره نابود میشه. ولی تخریب بر دو اساس ممکنه که انجام بشه. یکی پیشنهادهای طراحه، مثلا میگه این اتاقو میخوام خراب کنم، اینو میخوام اینطوری کنم، این سقفو میخوام عوض کنم و اینها. یه سری ها اصلا لازمه، یعنی مثلا شما وقتی میخواید لوله کشی عوض کنید دیگه باید کف سرویسا رو جمع کنید دیگه، تا قیروگونی رو جمع کنید، یه 30-40 سانت بالاتر دیواره رو هم بکنید که بعداً بعد از لوله کشی قیرگونی میشه. این نیاز نیست طراح به ما بگه، خودمون میدونیم اگر قراره که لوله کشی تغییر کنه مسیراشو بکن. حالا که اینجا بحث طراحی شد، یه نکته رو بگم. توی یه سری از کارا ممکنه که ما قبل از این که شروع به کار ساخت بکنیم بیایم طراحی رو شروع کنیم و تمومش کنیم و بعد شروع به کار بکنیم. این ایدئال داستانه. یعنی من قبل از اینکه شروع به کار بکنم طرحمو داشته باشم. توی بعضی از پروژه ها این فرصت وجود نداره. یعنی ما میگیم بیایم حالا بالاخره این کاری که الان صحبتشو کردیم اینا یه تایمی میخواد دیگه، بیایم اینو از دست ندیم تا تیم طراحی داره طراحی میکنه، بیایم این کار رو انجام بدیم. و یه حالت دیگه هم وجود داره، اونم اینه که تیم طراحی کار خودش رو کرده. مثلا ما تو پروژه نیاورانمون که حالا حتما توی کانال یوتیوب من مفصل فیلماشو میذارم، کانال یوتیوبم بگم دیگه ترسیم آفیس اگر سرچ کنید میاد، میتونید سابسکرایب کنید، فیلمای خیلی مفیدی میخوام اونجا بذارم. ولی در هر صورت توی پروژه نیاورانمون اصلا طراح کارشو کرده بود، ولی بعدن تصمیم گرفتیم مثلا سقفای کاذب رو هم عوض کنیم. میخوام بگم مراحل کار بازسازی به مراحل کار طراحی هم وابسته است و اینا با هم همیشه یه چالشی دارن که معمولا اینطوریه که تیم اجرا ناراحته که چرا طرحا بهش نمیرسه، به خاطر اینکه طرحی تغییر میکنه، ممکن تایید نشه و اینها. و مثلا تیم اجرای خود ما خب سریع کار میکنن دیگه، براشون روتین شده کار تخریب. خب چیزایی مثل لوله کشی و سیم کشی که باید بعد از تخریب بلافاصله شروع بشن مربوط به کارهای طراحی هم میشن. یعنی مثلا طراح به ما میگه که چیدمان سرویس بهداشتی و آشپزخونه چطوریه و بر اون اساس محل قرارگیری لوله های آب و فاضلاب و برق و اینها مشخص میشه. تا طراح به ما نگه این تیما نمیتونن کاری بکنن. یا مثلا محل تلویزیون کجاست به خاطر برقش و آنتنش و اینها، یا اینکه محل رادیاتورا کجاست که لوله های رادیاتور آیا نیاز داره جا به جا بشه یا نه. وقتی که طراح اینا رو رسون، برقکار و لوله کش سریعا باید وارد عمل بشن، چون اینا کارهای تخریبی دارن و مثلا تا اینا کارشون تمام نشه ممکنه که گچکار نتونه بیاد. البته باز مثل قضیه تخریبی یه سری جا رو میدونیم که باید صاف بشه دیگه، پس گچکاری و بنایی مثلا تیغه کشی و اینا همزمان میتونه شروع بشه. معمولا برای سقفای کاذب اگر بخوایم کناف کار بکنیم قبلش باید گچکار کاراشو کرده باشه، چون زیر سطحی که کنافکار میخواد روش کار بکنه باید صاف باشه. ولی اگر که نه، حالا مثلا رابیت بخوایم بکنیم، میشه قبل از گچکاری رابیت بندی کرد، کاری ندارم، کاذب کاری رو هم انجام میدیم و توی این مرحله دیگه حتما باید برقکارم بیاد کارش انجام بده. برقکاری خیلی جالبه توی ساختمون، تقریبا میشه گفت از روز اول که میاد ساختمون رو ایمن میکنه برقکار هست تا آخرین روز تحویل که بعد از کاغذ دیواری و نمیدونم قرنیز و اینا میاد میبنده دیگه، کلید پریزا رو میبنده و کارش رو تحویل میده. بنابراین برقکار یکی از کسایی که دائما توی پروژه رفت و آمد داره. یکی از دلایلی که معمولاً برقکارا بدقولم هستن همینه دیگه، همش با خودش فکر می‌کنه حالا این کارو انجام ندادم دفعه بعد که اومدم انجام میدم. اینی که کاراشون میمونه اینه که برقکارا مثل صابون میمونن، یعنی دست بهشون بزنی در میرن. البته برقکار ما که جناب آقای زارعی واقعا آدم بسیار بسیار برنامه پذیر و منظمی هستن، ولی خب واقعا توی این 7-8 ساله ما توی کار برقکاری همیشه این مشکل رو داشتیم. به نظرم برمیگرده به ماهیت کارشون. خب قاعدتاً وقتی که شما سقف کاذبتون داره تموم میشه بعد لوله کشیتون هم تموم شده باشه. من یکی دوتا نکته اینجا میخوام بگم در رابطه با بحث لوله کشی و باز میخوام یه گریزی بزنم به بحث دانشجویی معماری و آمادگی برای بازار کار و اینها. اگر که دانشجوی معماری هستید، حالا نمیدونم تو هر ترمی یا تازه فارغ التحصیل شدید، من یه سوال میپرسم و حدس میزنم که تعداد زیادی از دوستان جوابشو نمیدونن، این که آیا لوله کشی زیر قیرگونیه یا قیرگونی زیر لوله کشیه. من اینا همیشه میپرسم و خیلی از دوستان بلد نیستن. هیچ اشکالی هم نداره، تو دانشگاه درست به ما یاد نمیدن. درسته که درسشو داریم ولی با اینکه موضوع بسیار بسیار ساده ایه، هیچ وقت اون تاکید لازم روش انجام نمیشه. یا بهتر بگم، اگر ما دانشجو باشیم یا تازه فارغ التحصیل شده باشیم احتمالاً بلدیم، ولی اگه چند سال بگذره و ما وارد کار طراحی و اینها بشیم، این دیتیل ممکنه یادمون بره. اهمیت کارآموزی کردن اینجور جاهاست دیگه، توی جواب همین سوالای ساده است. حالا اینطوریه که اول که کندیم قشنگ به سازه میرسیم. این تو کار بازسازیه، کار ساخت که کندنی وجود نداره. بعد لوله کش میاد کارشو انجام میده، بعد روی لوله کشی و سیمان میکنیم، بعد سیمان کاری وقتی که خوش شد روش قیروگونی میشه، بعد دوباره یه لایه همترازی داریم و زیرسازی برای کاشیکاری داریم و بعدم که کاشیکاری کار میشه. معمولا تا وقتی که همه این کارا انجام بشه، چون هی بعد سیمان کنیم وایسیم خوشه، بعد قیروگونی کنیم بعد وایسیم و اینها، دیگه بقیه کارا انجام شده و یه مقدارم احتمالاً دیر شد. دیگه اینجاست که کاشیکار میاد وارد عمل میشه و شروع میکنه به کار کردن و معمولا هم اینطوریه که اول دیوارای همه سرویس ها رو کار میکنن، کفاشون رو کار نمیکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه کفا رو کار کنن، در بقیه مراحل بازسازی ممکنه که کف سرویس ها کثیف بشه یا آسیب ببینه. کفش همینطوری میمونه، بعد میرن اگر کار مثلا سنگ یا سرامیک برای کف سالن و اتاقا و اینا داشته باشیم، کفسازی اونا رو انجام میدن. قبل از اینکه کفسازی تموم شه، مثلا یه ذره که مونده تموم شه، میان کف سرویس ها هم کار میکنن و بعدم کف واحد رو تموم میکنن و کاشیکار هم از پروژه خارج میشه. البته کاشیکار بعدم برمیگرده توی پروژه و اونم وقتیه که ما بخوایم کاشی بین کابینتی کار کنیم، اگر بخواد از جنس سرامیک باشه، دوباره جز آدمایی که در آخرین روزهای کارم یه سری به کار میزنه. خیلی من بعضی وقتا حیفم میاد، بچه‌هایی که خیلی تو پروژه زحمت میکشن، مثلا گچکارا، هیچ وقت آخر کارو نمیبینن و مثلا عکساشو مثل بقیه تو اینستاگرام میبینن. من خودم دلم میسوزه، به نظرم حقشونه که اون فضا رو وقتی که تموم شد و حتی مبلشو درک کنن، ولی خب بالاخره شرایط کار دیگه. حواسمون هست که برقکارم همینطوری توی پروژه داره میاد میره دیگه. مثلا وقتی سازهای کنافو میزنن یا رابیت سازو میبندن، میاد لوله های خورتومی و اینا رو رد میکنه. قبل از اینکه گچکاری دیوار کامل بشه، مسیرایی که میخواد و میکنه، یا تو کف مثلا مسیرها رو کنده، همه رو آورده، قوطیاشو گذاشته کار کرده و گچکارم دیگه تا وقتی داریم میگیم کف تموم شده، یعنی به احتمال 90% گچکاری، کنافکاری، اینا همه تموم شده دیگه. منتظریم که نقاش بیاد توی پروژه. یه توضیحی داخل پرانتز بدم در رابطه با شیرالات تو کار. شیرالات تو کار یه مقدار داستانشون متفاوته. اینا در دو بخش اجرا میشن. لوله کشی که انجام شد، اینا میاد یه مغزی داره، یا مثلا فلاش تانکای تو کار یه استراکچر داره، اینا میاد نصب میشه، بعد روشون پوشونده میشه و باز در آخرین مرحله روکش شیرا میاد نصب میشه. فکر کنم تو یوتیوب بعد اینو توضیح بدم دیگه، که چطوری یه مثلا فلاش تانک تو کار نصب میشه یا یه شیر تو کار نصب میشه. اصلا اون کانال یوتیوب قراره که این چیزا توش توضیح داده بشه، هنوز نرسیدم براش دیتای درست تهیه کنم. خب خیلی حاشیه نرم، دیگه نقاش میاد وارد میشه توی پروژه. حتما قبل از اینکه کابینت کار بیاد، بهتره که ما سقفا رو حداقل نقاشیشو تکمیل کرده باشیم. حداقل سقف آشپزخونه و اون قسمتایی که کمد و اینا میخواد نصب بشه، بهتره که نقاشیش اصلا تموم شده باشه. معمولا نقاش میاد، نقاش همینطوری کار میکنه که اول سقفا رو میزنه، دیوارا رو زیرسازی میکنه، معمولا 3 دست رنگ میخوره. حالا چه ممکنه رنگ اکریلیک باشه یا ممکنه رنگ روغن باشه. رنگ اکریلیک خوبیش اینه که خیلی سریع کار میشه، بو نداره، چون شما از یه طرف که میزنید از اون طرف خشکه، دوباره میتونید دست دوم بزنید. ولی رنگ روغن معمولا اینطوری که باید بزنید، باید بری فردا بیایید دوباره روش کار بکنید که مثلا بشه دوباره روش رنگ زد. کاری نداریم، رنگ هر چی که باشه کار میشه. و وقتی که سقف تموم شد و مثلا 1-2 دست از نقاشی انجام شد، یه دستش رو ما معمولا نگه می‌داریم، به کابینت کار میگیم که بیاد کارش رو نصب کنه. در واقع توی این مرحله که نقاشی تا یه جایی پیش رفته و نزدیک به آخرشه، باید که درا هم بیاد نصب بشه. در مورد درا من یه توضیحی بدم. باز برمیگردیم به بحث خودم. در را اگر که قرار نباشه چارچوب باش عوض بشه که کار راحت و خوبیه، یعنی شما در جدیدی که خریدی و میای نصب میکنی. ولی اگر که بخوان درا را عوض بکنن با چارچوب، یعنی چارچوب چوبی داشته باشه، خیلی مسئله پیچیده میشه. مسئله اینه که اکثر شرکت ها و برند ها میگن مثلا ما در رو یه ماه تحویل میدیم. شما قرارداد بسی 45 روز، یه ماهه که اینا میگن تحویل میدیم، یعنی این که از روزی که اندازه گیری کنی. کی میتونه اندازه گیری کنه؟ وقتی که شما کاشیکاری تموم شده باشه. و کاشیکاری معمولا تو 15 روز اول انجام نشده که شما بتونی بیای در و مثلا اندازه بگیری و بعد بری یه ماه دیگه بیای. اینه که ما مدت‌ها چالش داشتیم تا اینکه شرکت نیکفرا محبت کردن و متعهد شدن که درایی که ما می‌خوایم رو 15 روزه بهمون تحویل بدن. البته درایی که از جنس چوب باشه و بخواد رنگ بشه دیگه دست نیکفرا نیست یا دست مانیفورم نیست، دست اون سازنده نیست. رنگ اینطوریه، چوبی که رنگ میشه چه کابینت و چه در، به هر حال یه زمانی می‌خواد که دیگه اونجا ما با کارفرما صحبت میکنیم که آقا اگه این مدل در رو میخوایم این شرایطو داره. بعضی وقتا هم ما میایم یه کار دیگه میکنیم، میگیم که آقا ما متعهد میشیم این ابعادو در بیاریم تو کارمون، مسئولیتشو میپذیریم. مسئولیت خیلی سنگینیه چون که مثلا 1 سانت میتونی خطا داشته باشی، ولی اگه خیلی مسئله زمان داشته باشیم این کارو انجام میدیم. خدا رو شکر تا حالا مشکلی نبوده، یا اگرم بوده دوستان همکاری کردن مشکلاتو برامون حل کردن. در رابطه با درب ضد سرقت، در ضد سرقت رو میشه از همون روز اول پروژه عوض کرد. منتها ما میذاریم تو مراحلی مثلا قبل از نقاشی که دیگه دره وقت آسیب نبینه توی بردن تخته و بشکه و نمیدونم رفت آمده عوامل مختلف، این دره آسیب نبینه. اینه که معمولا دره رو میذاریم مثلا 10-15 روز مونده به اتمام پروژه، میگیم که بیان در رو تعویض بکنن. معمولا یه کار تخریب و گچکاری و اینا هم داره نصب در ضد سرقت. برگردم به بس، کابینت هم الان دیگه نصب شده، نقاش میتونه بیاد کارش رو جمع بکنه. حالا یه چیز جالب بگم، این که بچه های زحمتکشی که به عنوان کارگر مقیمن توی پروژه ها، تا حالا شاید این واحد رو بیشتر از اونی که خانم خونه توی این مدت یا آقای خونه زحمت کشیدن و تمیز کردن، تمیزش کردن. بارها و بارها تو هر مرحله. نمیدونم ما اینطوری کار میکنیم. ما هم نمیگیم به بچه ها، خودشون اصلا خودشون راحت ترن که کارگاه همیشه تمیز باشه. تقریبا روزی 2 یا 3 بار کارگاه نظافت میشه و شب قبل از اینکه بخوابن کامل کامل کارگاه تمیز میکنن. این کمک میکنه که عوامل مختلفی که میان توی پروژه کارشون سریع تر پیش بره. وقتی هم که کارفرما میاد توی کار میبینه با وجود اینکه ساختمونش خرابه است ولی اینقدر تمیزه، لذت میاره، اعتمادش به ما میره بالا. این لطفیه که بچه هایی مثل رضا، احسان، فیروز، سعید و دوستانشون برای ما انجام میده. ممنونم از همشون. وقتی که کار نقاشی تکمیل شد میتونیم که کاغذ دیواری رو هم بیاریم. در واقع کاغذ دیواری اون چی که لازمه اینه که بعد از اتمام نقاشی سقف بیاد، ولی ما معمولا میذاریم در آخرین مراحل چون خیلی آسیب پذیره و مثلا اگر روی دیواری که نقاشی شده اتفاق بیفته خیلی راحت تر میشه درستش کرد تا دیواری که روش کاغذ دیواری کار شده. اونم میشه ترمیم کرد ولی خب دیگه هیچ وقت به اون کیفیت اصلی بر نمیگرده. حالا اگر بخوایم کاغذ دیواری بکنیم هم قبلش باید زیرسازی نقاشی انجام شده باشه. ممکنه یه سری انجام ندن ولی ما اعتقاد داریم که حتما باید انجام بشه. خلاصه کاغذ دیواری هم نصب میشه. معمولا بهتره که بعد از نصب کاغذ دیواری قرنیزا نصب بشه، ولی میشه قبلش هم کار کرد، کاری نداریم. قرنیز میاد نصب میشه و بعد برقکار میاد کلید پریزاشو میبنده. دیگه روزایی که پروژه هر روز که میری توش میبینی خوشگل تر از دیروزش شده. کلید پریزا رو میبندن، هالوژنا رو میبندن، لوس رو اینا اگر وجود داشته باشه توی کارگاه لازم باشه که ما ببندیم میبندیم. نسبیاتی مثل گاز و سینک و هود و نمیدونم فر و ماکروفر و یخچال تو کار و اینا انجام میشه. البته قبلش کاشی بین کابینتی هم کار میشه. کاشی بین کابینتی اصلا قبل از اتمام نقاشی بهتره که کار بشه، ولی بعضی وقتا شیشه است، بعضی وقتا کاشی صدفی است که کار ما راحت تره، کثیف کاری نداره. در هر صورت تمام نسبیات هم انجام میشه. روزی که ما میخوایم پروژه رو ترک بکنیم معمولا سرویس بهداشتی ها رو تکمیل میکنیم، شیرالات رو میبندیم، روشویی ها و اینا به خاطر اینکه روش رنگ نریزه، به خاطر اینکه به خاطر استفاده مداوم عواملی که ما نمیشناسیمشون کثیف نشه و اینها. چون تو اون روزه آخر نصابای متفرقه زیاد میان دیگه، یکی اومده پرده نصب کنه، یکی اومده نمیدونم همین فر و ماکروفر و اینا رو نصب کنه، لوسترایی که خریدیم و میان نصب میکنن، ترجیح میدیم در آخرین مراحل کار سرویس ها رو تکمیل کنیم و بعدم که معمولا ما اخراج میشیم از پروژه و دیگه به عنوان مهمان میتونیم رفت و آمد کنیم توی پروژه ها، تحویل کارفرماهای عزیزمون میدیم. نمیدونم چقدر میتونستم کامل تر از این بگم، بیشتر برام مهم بود که یه کلیتی بگم دیگه. ممکنه که هر کسی یه جور کار کنه، ممکنه یه کاری مراحل مختلفی داشته باشه یا نداشته باشه، مثلا پنجره یو پی وی سی، اینا رو دیگه زمان خاصی نداره، معمولا قبل از نقاشی بهتره که آدم بیاد اینا رو نصب کنه، زودتر هم میشه نصب کرد ولی خب ممکنه که کثیف شن، آسیب ببینن. من یه کلیتی از داستانو میخواستم تعریف کنم و امیدوارم هستم که مفید بوده باشه. مثل همیشه ممنونم ازتون که همراه من هستید و دعوتتون میکنم که از پیج اینستاگراممون و از کانال تلگراممون و کانال یوتیوبمون، شاید کانال یوتیوب بیشتر از هر چیزی با این پادکست ها با هم مرتبط باشن، استفاده کنید برای اینکه با هم در ارتباط باشیم. ممنون میشم اگه ما رو معرفی کنید به دوستانتون و افتخار میکنم به اینکه همراه من هستید. خدا نگهدار.